بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين. بحثی که در جلسه قبل مطرح شد در ارتباط با نظریه ترابط عمومی معرفت‌های بشری که موجب تحول آنها می باشد، بحث این بود که بر این نظریه نقد شد، یعنی نقدی مطرح شده، اشکالی وارد شده به این که لازمه این نظریه این است که خود این معرفت که مربوط به طرح این نظریه است، یعنی همین مطلب که گفته می شود همه معرفت های انسان دستخوش تحول می شوند و حتی بدیهیات هم از این قاعده مستثنا نیستند، لازمه این مطلب این است که خود این سخن، خود این گفتار یا به تعبیر دیگر خود این نظریه هم دستخوش تحول بشود. و اگر چنین باشد یک نوع نسبیت و یا به بیان دیگر شکاکیتی بر این نظریه حاکم خواهد شد، یعنی این نظریه با چالش شکاکیت و نسبیت مواجه می شود و در حقیقت ملتزم باید بشود به این که حقیقت یک امر نسبی است و انسان در وادی معرفت با شک و نسبیت روبرو می شود و این اجتناب ناپذیر است. در پاسخ به این اشکال همونطوری که بیان شد دو تا پاسخ داده شده. یک پاسخ این است که تحول تکاملی معرفت منجر به شکاکیت نخواهد شد یا منجر به نسبیت حقیقت نخواهد شد و تکامل معرفت از مقوله ابطال، یعنی باطل شدن معرفت های قبل توسط معرفت های جدید نیست، بلکه به معنای بهتر فهمیدن و درک عمیق‌تر داشتن است از آنچه که قبلا شناخته شده است و این شامل حال خود این نظریه هم می شود و شامل حال همه معرفت های انسانی می شود و ربطی هم به شکاکیت و یا نسبیت در امر معرفت و حقیقت ندارد. که این را عرض کردیم که پاسخ درستی نیست، برای اینکه تحول تکاملی معرفت همونطوری که بیان شد گاهی از این طریق است که جهل بسیط برطرف می شود و انسان به معرفت نوینی دست می‌یابد و گاهی هم به این صورت است که جهل مرکب کنار زده می‌شود و انسان به معرفت راستین دست پیدا می‌کند. این هر دو در حوزه معرفت‌های بشری وجود دارد و چون چنین است ما نمی توانیم حکم کنیم به این که 100% تحولی که عارض این سخن ما یا این نظریه ما می شود، این تحول از جنس رفع جهل بسیط است و ما فهم جدیدتری و عمیقتری و کاملتری پیدا می کنیم، بلکه ممکن است از قسم دوم باشد، یعنی جهل مرکبی است که ما فعلا نسبت به آن آگاهی نداریم و بعداً در پرتو تحول‌هایی که رخ می‌دهد در جغرافیای معرفت بشری ما به این جهل مرکب خودمان پی ببریم و بفهمیم که اون چه که می‌دانستیم صحیح نبوده و مطابق با واقع نبوده است. بنابراین حالا اگر بخوایم بگوییم که اون چی که ما داشتیم قبلا هر دو درست بوده، علمی بوده و بپذیریم و بگوییم امروز هم صحیح است، دیروز هم صحیح بود، می شود نسبیت حقیقت. و اگر بگوییم که نه، معرفت ما این باطل بوده و اون چی که فهمیدیم صحیح است، اون وقت این ادعا که نظریه ما دستخوش تحول می شود و تحولش هم از جنس باطل شدن نیست، این مخدوش می شود. بالاخره یک چیزی در اینجا زیر سوال میره. یا باید بپذیریم که مشمول تحول شدن این نظریه احتمال دارد از باب باطل شدن باشه و صحیح نباشه، و اگر بخواهیم بگوییم که امروز صحیح است، فردا هم صحیح بود، صحیح خواهد بود، ولو کشف جهل مرکب هم بشود، این به قیمت نسبیت حقیقت تمام خواهد شد. و اما ادعای این که نه، این نظریه ما هیچگاه دستخوش تحولی از جنس تحول مربوط به رفع جهل مرکب نخواهد بود، یعنی هیچ وقت این با هیچ نقدی مواجه نخواهد شد، این ادعای گزافی است. و اما اینکه بگوییم که این تحول میتواند احتمال دارد که از جنس بطلان باشه و کشف جهل مرکب باشد و در این حال امروز صحیح هست، فردا هم صحیح خواهد بود، می شود حقیقت نسبی، معرفت و حقیقت نسبی خواهد شد. و اگر ما نتوانیم نظر بدهیم، چون این احتمال می آید که آیا صحیح هست یا صحیح نیست، چون این احتمال وجود دارد، اون وقت می شود شکاکیت. پس اینجا با این بیانی که عرض کردیم، شبهه و نقد شکاکیت یا نقد نسبیت حقیقت در مورد این نظریه به قوت خود باقی است و پاسخی که داده شده است، پاسخ اولی که به این اشکال داده شده است، پاسخ تمامی نخواهد بود. و اگر کسی ادعا کند که اونچه که من میگویم از بدیهیات هست، یعنی ایشان مدعی باشد که این نظریه‌ای که من ارائه کردم از جنس بدیهیات هست، این هم که گزافه، از جنس بدیهیات نیست، برای خاطر اینکه دارن برایش اقامه دلیل میکنن، حالا ادله عقلی یا ادله نقلی، از بدیهیات، بدیهیات نیاز به استدلال نداره. و از طرفی نظریه یه هم نیستش که همگان مورد قبولشون باشه. خب این در واقع بیانی بود، باز نگری بود نسبت به پاسخ اولی که به اشکال نسبیت حقیقت یا شکاکیت در معرفت داده شده بود. حال ببینیم پاسخ دوم چیست؟ پاسخ دوم این است که گفتن شکاکیت و نسبیت حقیقت، یعنی شکاکیت در معرفت و نسبی نگری در حقیقت، مربوط به معرفت‌های درجه اول است. مثلا در حوزه فلسفه، در حوزه فیزیک، در حوزه شیمی، علوم طبیعی، علوم انسانی و غیره، اینجا کسی قائل بشود به اینکه ما در حوزه معرفت دچار شکاکیت بشویم، یعنی مثلا احتمال 50-50 باشه که ندوانیم نظر بدهیم، میشود شکاکیت. یا قائل بشویم به اینکه حقیقت یک امر نسبی است، ولو اینکه کشف خطا بشود، یعنی مطابق با واقع نباشد، اون چه که در گذشته بوده است صحیح است نسبت به زمان قبل، و نسبت به حال اون چه که امروزه به نظرمون می آید درست است، که می شود حقیقت نسبی. این مربوط به معرفتهای درجه اول، یعنی علوم طبیعی، علوم انسانی، علوم عقلی، علوم نقلی اینها. اما در مورد همونطوری که تحول و تکامل معرفت هم همینجوره، یعنی وقتی میگوییم معرفت بشری تحول و تکامل پیدا میکند، یعنی معرفتهای درجه اول که تعلق دارند به موضوعات خاصی، موضوعات متافیزیکی یا موضوعات طبیعی یا موضوعات اجتماعی و انسانی، اینها هستند که تحول و تکامل پیدا میکنند. اما در معرفت‌های درجه دوم اینجور نیست. معرفت درجه دوم که ناظر به این معرفت هاست و در واقع از بیرون به آنها می‌نگرد و خود در درون آنها نیست، نظیر اینکه کسی در میدان بازی حضور ندارد، بازیگر نیست، گزارشگر بازی است، از بیرون به بازی نگاه می‌کند، نه شکاکیت درش عارض میشه و نه نسبیت حقیقت، نه شکاکیت در معرفت و نه تحول و تکامل. این پاسخ دومی است که به این اشکال دادن که وصف شکاکیت برای معرفت یا نسبیت برای حقیقت و یا تحول و تکامل در مورد معرفت، همه اینها اوصاف معرفت هایی است که اصطلاحا میگوییم درجه اولن، یعنی معرفت های رایجی که در اختیار بشر هست، موضوعات علوم مختلف. اما معرفتی که ناظر به این هاست و توصیف میکنه اونها را، که روند اونها، تحول اونها، چگونگی شکلگیری اونها، عارض شدن شکاکیت و یا نسبیت و غیره، اینها همه مربوط به اون علوم هست. علمی که ناظر به این علوم است مسون از این گونه اوصافه، نه تحول و تکامل در او را جاه داره و نه شکاکیت و نه نسبیت حقیقت. بنابراین بر فرض اینکه بپذیریم که تحول و تکامل معرفت به صورت عام، تحول و تکامل عمومی معرفت، منشأ شکاکیت یا منشأ نسبیت حقیقت می باشد، بپذیریم این مطلب را، نظریه‌ای که ارائه شده است به عنوان تکامل معرفت بشری از این دو پدیده، یعنی نسبیت و شکاکیت، مسون خواهد بود. از عبارتهایی که قبلا خوندیم خدمت شما، یک پاسخ این بود که استثناء کردن، این مشمول این حکم نشدن. عبارت، حالا یکی از عبارتها را بله میگویند نقصان کار این مدعیان این است که از تکامل معرفت درکی و تعریفی درست ندارند، مگر نمیتوان از امور ثابت درکهای متحول داشت و مگر تحول بوستان معرفت به رشد و غنای ثمرات آن خیانت کرده است. بگذریم از این که اینجا را دقت بفرمایید، شاهده ما در اینکه این پاسخ دوم را بیان کردن این عبارت بگذریم از این که وقتی از نظر معرفت درجه دوم به معارف درجه اول بنگریم نیازی به این همه تفصیل هم نیست و با نگاهی فراست آمیز به کاروان همیشه روان علم میتوان نگریست و با اطمینان گفت که همه معارف یعنی معارف درجه اول در تحولند و پیداست که در معرفت درجه دوم نشستن و حکم بر سر معرفت درجه اول راندن نه به تضاد و تعارض خواهد انجامید و نه سایه شکاکیت مزعوم را بر سر همه معارف خواهد گسترد، چون معارف درجه دوم از تحول مسون خواهند ماند. قبض و بسط تئوریک شریعت صفحه 302 و 303. آیا این پاسخ صحیح است و اشکال رو برطرف میکنه؟ پاسخ منفی است. این مطلب که هرگاه معرفتی از قبیل معرفت درجه دوم باشد، یعنی نگاه بیرونی به کاروان علم و معرفت بشری در حوزه‌های مختلف بوده باشد، تحول شامل حالش نمیشه، ثابته. تکامل در او راه ندارد، شکاکیت و نسبیت درباره آن راه نخواهد داشت. این در یک فرض سخن درستی است و در یک فرض سخن درستی نیست. اگر این معرفت درجه دوم این گونه باشد که صرفاً گزارش می کند، توصیف می کند، هیچ تحلیلی و ارزیابی نفی و اثباتی نداشته باشه به این صورت که فقط گزارش کنه، بله اینجا درش تحول معنی نداره راه پیدا کنه. مثلا اگر کسی بگوید که هوا روشن است و خب واقعا هوا روشن است، آفتاب طلوع کرده است و آفتاب طلوع کرده است، این داره گزارش میکنه یا مطابق با واقع هست یا نیست. اگر خورشید طلوع کرده است، خب این گزاره درست است و تحول درش راه نداره، اما اگر طلوع نکرده کاذب است. همین مقدار که این گزارش گزارش درستی باشه، این معرفت قابل قبوله، معرفت درجه دوم، و دیگر تحول و تکامل و اینا درش راه نداره. و یک گزارش ساده، یعنی ایشان بگوید که در حوزه مثلا فقه این چنین است، تفسیر این چنین است، توصیف محض باشه، علم هیئت این گونه است، یعنی با یک نگاه بیرونی به تاریخ معرفت در معرفت‌های درجه اول اونها را توصیف کنه. این توصیف او از دو حالت خارج نیست، یا با واقعیت‌ها مربوط به این معرفت‌هایی که گفته می‌شود مطابق هست یا مطابق نیست. یک گزارش ساده، این معرفت درجه دوم که گفته می‌شود این گونه باشد، تحلیل درش نباشه، مثل همون تماشاگری که بازی را تماشا میکنه و فقط توصیف میکنه که فلانی فلان مثلا تیم این گونه بازی کرد اون گونه بازی کرد، که این فقط مطابق با واقع باشه، نه اینکه پس از توصیف تحلیل کنه. اگر وارد تحلیل بشه در واقع خودش میشه بعد یک معرفت درجه اول، تحلیل دادن، نظریه دادن، بررسی کردن، اثبات و نفی کردن، قضاوت کردن، پیشنهاد دادن، توصیه کردن، این وقتی که این علم صرف این که گزارشی باشد، توصیفی باشد نیست، خود در یک سطحی، در یک مرحله‌ای، در یک مرتبه‌ای از جنس معرفت‌های درجه اول خواهد بود، ولو ناظر به معرفت‌های دیگر باشه. مثل معرفت شناسی، مثلا معرفت شناسی علمی است، تحلیل داره، نظریه داره، توصیه می‌کنه. علم منطق همینجوره، علوم مربوط به دستور زبان این گونه هستن، اینها در این حالی که ناظرن به علوم دیگر اما خودشون برای خودشون علمن. و درباره اونها اوصاف مربوط به علم، حالا شکاکیت باشه، نسبیت باشه، اینها یا تحول و تکامل باشه، مشمول اینها خواهند بود، یعنی این اوصاف شامل حال اونها خواهد شد. بنابراین باید ببینیم آیا نظریه قبض و بست تئوریک شریعت که از جنس یک رئالیسم انتقادی است، رئالیسم پیچیده است و نه که یک رئالیسم ساده و ابتدایی به گفته صاحب نظریه، آیا صرفاً در مقام توصیف و گزارش است یا نه علاوه بر توصیف و گزارش در آن تحلیل هم هست، توصیه هم هست؟ اگر از جنس دوم باشه، این سخن ایشان که شکاکیت و نسبیت و تحول و تکامل و اینها شامل حال این نخواهد شد، این سخن درستی نیست. از کدام قسم نظریه ایشان؟ نظریه ایشان از قسم دومه، یعنی صرف توصیف نیست، صرف گزارش نیست، بلکه تحلیل میکنه، ارزیابی میکنه، قضاوت داره و حکم داره، توصیه داره. حالا برای نمونه، برای اثبات این مدعا، نمونه هایی از عبارت هایی که ایشان دارند و بیانگر این است که نظریه ارائه شده نظریه ای نیست که صرفاً گزارش باشه، بلکه توصیه هم داره، تحلیل هم داره. عبارت هایی را میخوانیم. میگوین انسان شناسی انسان امروز با طبیعت شناسی وی و این دو با معرفت شناسی و متافیزیک و دین شناسی او تناسب و تلاعم دارند. اگر این عبارت ما در حد یک گزارش بدانیم، این در صفحه 88 کتاب قبض و بست بوده باید که خواندم، اگر این عبارت در حد یک گزارش باشه و توصیف ساده باشه، نباید داوری کنن و توصیه کنن و روشهای موجود را از نظر درستی و نادرستی بررسی بکنن و نظر بدن، نباید اینجور باشه. در حالی که صاحب نظریه پس از این عبارتی که نام بردیم میگویند و به همین سبب نمیتوان امروز به دین شناسی کسی که طبیعت شناسی و انسان شناسی و معرفت شناسی خود را تنقیح نکرده از مطمئن بود. همان صفحه 88 کتاب قبض و بست تئوریک شریعت. خب این میبینید که این دیگه الان حکم داره، قضاوت میکنه. این قضاوت میتواند صحیح باشه، میتونه باطل باشه، و این قضاوت میتواند مشمول شکاکیت بشه، مشمول نسبیت در حقیقت بشه، و فرق نمیکنه با کسی که درباره پدیده های و موضوعات دیگر این گونه نظر میدهد. یا عبارت دیگر بگویان امروزه از نوشناختن انسان و جامعه و طبیعت بر متکلمان و روحانیان یک فریضه است. یعنی باید عالمان دینی انسان شناسی نوین، جامعه شناسی نوین، طبیعت شناسی نوینی داشته باشند. اینک فهمی از شریعت که در سرزمین دیروز روییده باشد، یعنی بر اساس انسان شناسی و طبیعت شناسی مربوط به گذشته باشه، نه مطبوع است و نه مسموع است و نه مشروع. صفحه 203 کتاب قبض و بسط تئوریک شریعت. خب روشن است که این عبارتی که خوندیم صرفا گزارش نیست که از کار عالمان دینی ارائه بشه، بلکه در مقام توصیه است و اونم یک توصیه مؤکد معرفت شناختی است. در جای دیگر گفتن مکتوب پیشین ما، یعنی نخستین مقاله‌ای که در باب قبض و بسط تئوریک شریعت ارائه کردن، سه رکن داشت: توصیف، تبیین و توصیه. یعنی اولا خبر از تحول و تکامل اندیشه دینی میداد، این میشه توصیف. ثانیا میکوشید تا سر آن را باز نماید و سبب آن را به دست دهد، این میشه تبیین. و ثالثا با درس گرفتن از دو مقام پیشین، گمشدگان لب دریا را به شاگردی، به شناگری ترغیب میکرد و به کمال بخشیدن به معرفت دینی خیش توصیه مینمود، این میشه توصیه. این روشنه که رکن به وجیم، یعنی تبیین و توصیه، اینا گزارش ساده نیستن. بعد در جای دیگری میگوین فهم بهتر یک سخن به فهم بطون و لایه‌های آن متکی است و این بطون و لایه‌ها با بطون و لایه‌های واقعیت متناظرند و آن که واقعیت شناستر است، یعنی حظش از معارف بشری بیشتر است، نصیبش از معنای سخن افزونتر خواهد بود و آن که معارف اصل را بهتر می داند، معرفت و فهم دینیش هم اصلیتر خواهد بود. این نتیجه بر دو فرض استوار است: اول آن که سخن باری حق است، دوم آن که علوم و معارف بشری واقع نماست. هر یک از این دو که مخدوش و یا مطرود افتد، در آن نتیجه نیز خلل خواهد افتاد و به فرض این که علوم بیگانه با واقعیت باشند و یا اگر فرض کذب یا نقصان علم در باری برود، نه کلام زو بتون خواهد ماند و نه کشف بتون مقدور علم خواهد افتاد. همون آدرسی که قبلا عرض کردم، صفحه 203 کتاب قبض و بسط تئوریک شریعت. خب در این عبارت هایی که خوندیم آیا شما می فرمایید که یک گزارش ساده است؟ قطعا اینجور نیست. تمام این عبارت هایی که خوندیم تحلیل و استدلاله. این شبیه اینه که یک کسی در بحث های فلسفی و هستی شناسی بگوید موجودات پیوسته در حال تحولن و این تحول ناشی از این است که اینا بر همدیگه تأثیر می گذارن و از طرفی تحول موجودات که با تکامل اونها نیز همراه، نشان دهنده نقصان وجودی اونهاست، یعنی نیازمندن. پس باید یک موجود بی نیازی باشد که نیاز اینها را برطرف کند. این یک نظریه فلسفی دیگه، معرفت درجه اول حساب میشه. اون چه فرق میکند با این مطلبی که الان ایشان اینجا مطرح کردن و خوندیم؟ لذا نظریه تکامل عمومی معرفت های بشری، تحول عمومی معرفت‌های بشری، از آنجا که صرفاً یک گزارش ساده از تاریخ معرفت بشری نیست، بلکه مشتمل بر تحلیل و داوری هم هست، همه احکام و اوصافی که مربوط به معرفت‌های درجه اول است شامل حال اون هم خواهد شد. حالا اگر این گزاره نیز تحول و تکامل می‌پذیرد، ممکن است در مورد شک و نسبیت نیز قرار بگیرد، این احتمالش هست. گذشته از این، فرض کنیم که این گزاره نه تحول میپذیرد و نه شک میپذیرد و رد و تکذیب هم نمیشه، اینو قبول کنیم فرضاً. خب این مشکل شکاکیت در معرفت‌های بشری را یا نسبیت در حقیقت را، اهم از دینی و غیر دینی، حل که نمی کنه. معرفت‌های مهمی که در دسترس بشره همون معرفت‌های درجه اول هستند، علوم فلسفی و طبیعی و انسانی و نقلی و مانند آنها. هرگاه مشکل شکاکیت یا نسبیت حقیقت در آنها حل نشود، دلخوش کردن به این که گزاره همه معرفت‌های بشری در تکاملن این قطعی و ثابته و این تحول پیدا نمی‌کنه، این یه نوع ساده اندیشی است، مشکل ما را حل نمی‌کنه. این گزاره و این نظریه مسون است. خب بقیه نظریه ها، بقیه گزاره های معرفتی چی؟ مگر ما فقط گرفتارمون همین گزاره هست، همین نظریه هست؟ پس همونطوری که ملاحظه شد، اشکالی که به عنوان شکاکیت یا به ویژه نسبیت حقیقت بر نظریه تحول و تکامل عمومی معرفت بشری ارائه شده و این از ویژگی های یک نوع رئالیسم به شمار آمده، رئالیسم پیچیده و مدرن و یا انتقادی، این اشکال بر این نظریه وارد است و پاسخهایی که داده شد پاسخهای ناتمامی است. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.